بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف تقدیم می کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع قیام امام حسین علیه السلام تا قیام امام مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف، 20 مهر ماه 1396، مازندران، شهرستان گلوگاه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام محضر شما و تسلیت این ایام از اینکه خدمتتون هستم. خدا من متعال شاکرم. بار اول من اینجا در واقع این شهر برنامه دارم. نکته جالبی رو متوجه شدم، اینکه دیدم اینجا ترکی صحبت میکنن و ترکی رو با لهجه مازندرانی حرف میزنن. از عجایب در واقع روزگاره. چخ تعجب لهجه. حالا اینم رو این تجربیات این سفرنامه هایی که ما رفتیم در این سفر اینم اضافه شد. خب همونطور که در واقع موضوع گویای محتوای این عرایض حقیر هست و البته من جا داره پیشا پیش این نکته رو عرض بکنم، اسای ادب در محضر بزرگان و علال خصوص امام جمعه محترم شهر که ما اسای ادب میکنیم. ما بارا گفتیم تو مواد دانشگاه چیزی یاد نگرفتیم، هر چی یاد گرفتیم از منبرها بوده. محضر شما عرض بکنم که بحث مهدویت یا یه خورده وسیع تر در واقع ببینیم، آخرالزمان یک وجه مشترک بین تمام ادیان الهی است و حتی در ادیان غیر ابراهیمی هم هست. یعنی ما دین داریم که معاد و قبول نداره اما آخرالزمان رو قبول داره. یک فصل در واقع ویژه است و یه جایی میشه گفت بعد از خدا دومین مفهوم شاید مشترک بین ادیان، اعم از ادیان ابراهیمی و غیر ابراهیمی. حالا وقتی میگم ادیان ابراهیمی یعنی یهودیت، مسیحیت، یهودیت، صبیها، مسیحیت و اسلام به ترتیب تاریخ در واقع نزولشون. صبیها پیروان حضرت یحیی هستن. تو ایران هم داریم صابئین در خوزستان و در عراق ساکنن، به مغتسله هم معروفن. اینها و ادیان غیر ابراهیمی مثل بودیسم، شینتویسم و ادیانی که در شمال آفریقا بوده، در مصر بوده، ادیانی که در اروپا بوده مثل ادونیست ها، اینا همشون یه بچه مشترک دارن تحت عنوان آخرالزمان و همه منتظر یک فردی هستن که بیاد ظهور بکنه و دنیا رو پر از عدل و داد بکنه، کمامل عد ظلمن و جورا، همانطور که پر از ظلم و جور شده. منتها ما مدعی هستیم و شیعیان اثناعشری که آن منجی به نام در واقع ما رو در دنیا توی آخر زمان به اسم 12 امامی ها میشناسن. اینا 12 امامی هن با همین لفظ، با عنوان شخص خاصی که میدانیم کیست. این نکته مهمیه و از اون مهمتر مدعی هستی میتونیم اثبات بکنیم، یعنی از منابع یهود، مسیحیت و برادران اهل سنت که این فرد همون بزرگواری که همه منتظرش هستند مهدی است. حالا لقب ایشون، حالا نام اصلی که با نام پیامبری که همه میدونن. منتها خب شرایط در واقع ظهور و نشانه های ظهور دو بخش در واقع متفاوتن. برخی از بزرگان تو قائل بر این که ما شرایط ظهور نداریم، ما شرط ظهور داریم. این ظهور فقط یه شرط داره، شرایط نیست، یه دونه است، آماده شدن جامعه. اما نشانه ها واقعا فراوانن. حالا یک سری از نشانه ها عمومی ان، یک سری از نشانه ها یعنی یک فضا رو برای شما وجود داره. مثلا یا تو آخر زمان ربا همه گیر میشه، کسی رو پیدا نمی‌کنه، یا ربا میده یا ربا میگیره یا گردی از ربا بر اون میشینه. خب این حس میشه. یا اینکه آقا فساد حالا به معنی عامش گسترش پیدا میکنه. حالا مدل‌های مختلف فساد در واقع میشه در نظر گرفت. منتها برخی از نشانه‌ها هستن خیلی تخصصی دقیق، این فرد از فلانجا ظهور میکنه و حالا با اونم کار نمیشه چون موضوع بحثمون در واقع نشانه‌های ظهور نیست. من روی اون سیر زمانی و تاریخی در واقع این ظهور کار دارم. ببینید مهدویت یک بحث اساسی و اصلی در اسلامه، در این شکی نیست. حتی وهابی ها هم میگن آخر زمان رو قبول دارن، علماشون میگن. منتها بحث مهدویت و ظهور یک بحث ثانوی بوده در اسلام. یعنی چی؟ یعنی این اصل نیست. چرا اصله؟ این اشتباه نشه. یعنی اصلا بنان بر این بوده که پیامبر حکومت رو بسازه، همون شکلی که ما منتظریم امام زمان بیان اون حکومت رو بسازن، یا بعد از ایشون امیرالمومنین این کار رو انجام بده. اما چون مردم همکاری نکردند این اتفاق میفته. وگرنه ما در مورد امام حسین و امام صادق علیهما السلام هم بحث این که این دو بزرگوار در زمان خودشون و با شرایط موجود میتوانستند همان فرد وعده داده شده قیام کننده باشن داریم در روایت. ما داریم که اصلا امام باقر علیه السلام به امام صادق علیه السلام میفرماد که پسرم تو میتونست اون قائم باشی، منتها این مردم خراب کردن کارو. در مورد ابا عبدالله هم همین نقشه. ما روایتی داریم که میفرماد قرار بود امام حسین باشه، عقب افتاد در زمان امام زمان امام صادق علیه السلام، و چون مردم نتونستن اون شرط رو فراهم بکنن گم شد در زمان. الا متا احارفیک یا مولای، تا کی من حیرون باشم؟ یعنی متا، تا کجا، تا چه زمانی؟ بنی اسرائیل تو زمین گیر شده بودن، یتیهون فی الارض 40 سنه، اینا نمیدونن کجا باید برن. ما نمیدونیم نه تنها کجا باید بریم، مثلا چه زمانی. یعنی بدبختی ما خیلی بیشتره. 11 مرتبه خدا امام رو فرستاد، مأموم آماده نبود. یعنی امام زمان مثلا مثل امیرالمومنین، یکی مثل امام هادی، یکی مثل امام رضا، اینا همیشه آماده بودن، در دسترس مردم بودن. حبل من الله آماده بود، خدا تنابش رو بالا انداخته بود تا ما رو از تهش بکشه بیرون. منتها این حبل من الناس آماده نبود. آیه قرآن اینه دیگه، میگه یه تناب من میندازم یه تناب شما علم میکنید. این دوتا تناب باید یکی باشه و اینه تو از تهش بیرون نمیه که. ما 2000 سال همین تنابی رو همینجور سر یه تنابی رو با آسمون بگیر. به خدا من شو بالا نمیکشه، میگه اون تناب دست من، این یکی تناب دست منه. هر موقعان کسی که انتخاب کردید منتخب من خدا بود از تهش میاد بیرون. اینا بعد از 25 سالم که سراغ امیرالمومنین رفتن، به عنوان خلیفت الله سراغ امیرالمومنین نرفتن ها، به عنوان امام سراغ امیرالمومنین نرفتن. اساسا بزرگترین مشکل امت اسلامی در صدر اسلامی که اصلا امامت نمیفهمه یعنی چی. پیامبر رو به عنوان پستچی قبول داره، میگه خبر آورد. دقیقا همون نگاهی که یهود به پیامبران داشت. یهود میدونید چی؟ کتاب پیغمبر رو میگرفتن خودشون میکشتن، میگفتن پستچی بودی دیگه، بسته پستی رو آوردی، پیغام رو رسوندی، پیامبر برو حالا پیکارت، همین میکشتن خودمون پیامبر رو. ما موارد متعدد داریم در اواخر عمر شریف پیامبر که صحابه با پیامبر بحث میکردن، به قول امروز کلکل میکردن که این حرفی که داری میزنی وحیه یا حرف خودته. شما میدونید مثلا موردی داریم که یکی پیامبر در اواخر عمر شریفش قلم کاغذ هست خواستین در 7 جای صحیح بخاری، مستندترین کتاب برادران بزرگوار اهل سنت ما آمده، آتونی به صحیفه و دوات، گفت برای من قلم کاغذ بیارید، اکتب لکم شیئا لن تضلوا بعدی، یه چیزی براتون بنویسم. لن در زبان عربی نفی للابد، عمرن خودمون، عمرن دیگه گمراه نشید اگه من بنویسم. یکی از صحابه گفت ان الرجل لا يهجر قلب علیه الوجا، این مرد داره هزیون میگه، هزیونگویی برش غالب شده. گرفت کاغذ پاره کرد نخوند. یعنی پیامبر یه پیامبر رو قبول کردن، اما امامت پیامبر رو چی؟
خیر.
و یکی مثل ما. فرق امام و پیامبر، یکی از تفاوت‌ها اینه که تو باید سمت امام بری. حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماد که مسئله امام که مسئله کعبه، مسئله امام مثل کعبه است. کعبه که بلند نمیشی بیاد گلوگا بگه دور من بچرخید، بعد بلند شه بره گرگان بگه دور من بچرخید. میگه شما از گلوگاه و گرگان بلند شید بیاید اونجا، شما باید رجوع بکنید به امام. امیرالمومنین در نهج البلاغه وقتی رجوع میفرماد، اگه این ازدحام نبود که من بیم جان حسن نکنم، میگه جوری مردم شتافتن که تو بیا حکومت رو به دست بگی که من دیدم حسن و حسین دارن زیر دست و پا له میشن. جنس امام از این جنسه، یعنی شما رجوع بکنید. در تورات همینو داریم، متاسفانه دقت نشده. یک مقام داریم در تورات به عنوان ناوی. ناوی همون نبیه. نبی یعنی کسی نبأ میاره، خبر میاره، خبر مهم میاره. نبأ خبر مهمو میگه. یک فردی داریم در تورات به عنوان ناسی. فرق نابی و ناسی در اینه که نابی فقط نبأ میاره برای قوم خودشه، اما ناسی برای کل ناسه. ناس یعنی چی؟ همه مردم. یعنی شما پیغمبر عربا نیستی؟ به این پیامبران در قرآن نگاه کنیم، میگه لقومهی، برای قوم خودش رفت. اما برخی از پیامبران بودن به یه مقام بالاتر رسیدن، مثل حضرت ابراهیم. انی جاعلک للناس اماما. تازه امام شدی تو. چند سالش این موقع که امام شده؟ 99 سالش. پیغمبره، نبی، مرسل، اولوالعزم، جز پنجتا، اما هنوز امام نشده. ماجرای سربریدن حضرت اسماعیل در اون آزمون بزرگ، و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس امام. تازه امام شدی، ما این جواب میخوایم. این چه مقامی ایشون رسیده که قبلش نداشته؟ بعد تازه این مقام هم انتخابات مردمی بگید نیست. انی جاعلک للناس اماما. کی تعیین میکنه که امام باشه؟ من. بگید این چه مقامی حضرت ابراهیم داره؟ فخر رازی بالا پایین کرده اینجا رو، تو این آیه رو، که بتونه یه چیزی بیرون بکشه، آخرش هم میمونه تنش. ما بشر اینو نفهمیده. نخواهم یاد تنها بشر، مسلمون ها هم درست متوجه نشدن. و متاسفانه شیعیانی که اینها رو به عنوان امامیه میشناسن، ما رو در برخی از متون به عنوان امامیه میگن، امامیه میشناسن، اینو میدونه اما فهم نکرده که امام مبنای توجهات یعنی چی. ببین بنده من سال هاست نزدیک 10 سال دارم رو این موضوع تحقیق میکنم. تورات رفتم شخم زدم، انجیل رو شخم زدم، قرآن بالا پایین کردم، تمام متون عبری جایی، یه کتاب اینا دارن، برو بگرد پیدا کن، برو یه نفر رو پیدا کن زبان آرامی بلد باشی، این یه متنش ترجمه بشی، چی چی بالا پایین. هر روز والله العظیم به یگانگی خدا سوگند، هر روز که دارم میگذره من بر این 12 امام دارم محکم تر میشم. یعنی هم متون ادیان دیگر همه یه چیزیو دارن میرسونن، یه آدرس داشتن میدادن. شما شاید بگی آقا قرآن پس اینجا جایگاهش چی میشه؟ اصلا قرآن امام مکتوبه. امام اگه بخوای کاغذش بکنی میشه قرآن. تفاوت به این آیین‌نامه که شما میخونی تو راهنمای رانندگی، اون قرآن، اون افسری که سر چهار وای میسته امام. آیین‌نامه به شما میگه چرا قرمز رد نشو، افسر میگه بیا رد شو، با چیکار کنی؟ و رد چی؟ چون او مترجم اونه، چون او فهم داره. امیرالمومنین فرمود اینا شمشیر بزنید، مشتی کاغذ و جوهر بین دو جلد. گفتن چیه یا علی تو؟ تو چرا توهم شدی؟ فکر کی هستی؟ قرآن سر نیزه. گفت فهم قرآن ناطق منم و ترجمان آیاته، ترجمه آیه قرآن منم، من اینجا بایستم. وگرنه همین قرآن اگر ما نباشیم ولا یزید الظالمین الا خسار، بدبختیتون رو بیشتر میکنه. مگه همین داعشه قرآن نمیخونه سر میبرن؟ یا یه قرآن براتون میرم جالبه. حضرت موسی رفت به میقات، بره تورات رو بگیره دیگه، درسته؟ بعد برگشتید این جماعت، هارون نخلفنی فی قومی، گفت من نیستم خلیفه، جانشین من که هارون داداشه. رفت برگشتید، هارون رو پس زدن یه گوشه، میخواستن بکشنش، یه گوساله گذاشتن وسط، معتکف شدن دورش، دارن دورش میچرخن. اولین کاری که حضرت موسی کرد چی بود؟ اول الواح زد زمین. الواح میگن، حالا بعضی مفسر میگن بگیم گذاشت کنار، بگیم انداخت، یعنی چی؟ تو خودت احترام امامزاده رو کی باید نگه داره؟ متولیش و آورنده این کتاب شمایی. اینجا خیلی معنی داره. حضرت میفرماد بابا
این کتاب بدون این آقایی که پسش زدید بیچارگیتونو بیشتر میکن. این عجیبه ها. و همین اتفاق در امت اسلامی هم افتاد. تعارف هم نداریم. کرور کرور قرآن خون و حافظ قرآن و کاتب قرآن نشسته بودن فتوا بیرون میکشتن علای آیه های قرآن، بعد خلیفهشون شده بود یه میمون باز عرق خور بالا منبر، هیچی ما اون کاری نداشت. کار امت اسلامی در پس زدن این 12 امام به جایی که رسید که در زمان متوکل قاضی القضات و فتوا دهنده و مفتی و فقهی شهر شد یک لواطکار. اینجا که تو امام هادی رو پس بزنی که برای اینکه بتونه لواطهای خودش رو توجیه بکنه میشه آیه بالا پایین میکرد، کم و زیاد میکرد، چطیه مینداخت یه چیزی بیرون بکشه، میگفت ابن عکسن معروف دیگه، اصلا شعر شد مردم دنیا زمان شعر میخوندن، میگفتن حاکم اون رشوه میگیره قاضی اون آیلوت، قاضی اونم لواط میکنه چه وضعیه. میگفتش که خب حوری اون دنیا حالت عالی یک میلیست در اینجا که رابطه با همسر با زنه، اون طرف هم غلمان هست، پس باید این طرف یه چیزی باشه. ببینید یه قیاس های عجیب قریب و کار به یه جایی رسید که فعضا تال سفر علیه که به ذکر، اگه سفر طولانی شد حالا میتونی به مذکر اکتفا کنی. بعد شما میگی ای جهاد نکاح از کجا یهویی تو دواعش در اومده، تو داعش یا تو همینجا؟ این کتاب بدون افسر راهنامه رانندگی کفران شما و ظلم شما و خسران شما رو هم بیشتر میکنه. ما متوجه نشدن. من به شما عرض بکنم اون کسایی که جلوی امام حسین وایستادن یه ماش میمونه نه گوریله اورانگوتان و اینجور چیزا نبودن ها. شمر 16 بار پیاده رفته حج، میگفت برای اینکه ثواب بیشتر ببرم پیاده میرم حج، سوار مرکب نمیشد پیاده میرفت. ابن عمر پسر خلیفه دوم میگه من سال بعد از عاشورا شمر رو کنار خونه کعبه دیدم، دورش جمع شدن، داشت فتوا میداد. میگه دم یکی ازش پرسیده یک پشه روی دسته که بشینه به بدنی که بشینه اینو بزنه بکشش، این خونش نجس یا نه؟ از قضا فتوای درست هم میده شمر. میگه اگه در حال خون خوردن باشه نجسه، اما اگر این خون تو شکمش باشه یه جای دیگه خورده باشه اینجا زده باشیش، یعنی نیش نزده باشه دست تو رو، این نجس نیست. میگه بهش گفتم وای بر تو، پسر پیغمبر رو کشتی، خون پسر پیغمبر ریخته، الان نشستی سر خون یه پشه داری بحث میکنی؟ نه فکر نکنید مثلا یه آدمایی بودن مثلا از دور نگاه میکردن گفت او این کیچش مسلمون نمیخواد. 20,000 رفت رود فرات میرفتن غسل شهادت میکردن. عمر سعد که میخواست اینا رو به شروع نمیگفت یا خیل الله، ای گروه خدا، یا خیل المسلمین، ای لشکر خدا، لشکر مسلمین، بلند شدید بجنگید. این که میگه اما مثلا خارجی، نه این که مثلا یک کشور خارجی اومده که بعضی اینطور فکر میکنن، یعنی خروج از دین کرده. کی تعیین کرده ما مثلا خروج از دین کرده؟ قاضی القضات شهر، مفتی شهر فتوا داده، مفتی حکومت فتوا داده که آره حسین دیگه چون علیه خلیفه شوریده، علیه ولی زمان شوریده یزید، خروج از دین کنه خارجیه، مباه خونش، اموالش مباهه، بریزید هر کار خواستید بکنید. حالا کجا داریم میریم؟ تعارف نداریم. امکان این که این اتفاق بر کشور خود ما میفته هست. ما خونمون رنگین تر نیست، تخم دو زرده برای خدا نمیذاریم. ما نما شما بگم همه امت ها امتحان میشن. اگر ابا عبدالله میخواست هندسه اصلی دین رو فراموش بکنه، مثل خیلی از ماها که فراموش میکنیم، 1,000 تا توجیه دینی داشت که به کربلا نره. به خدا 1,000 تا توجیه داشت. خب خدای ببین، من اول میگفتم اینا دیگه نه جدی از ظاهرن دیگه، شب تاسو شب عاشورا نه اینا دیگه میخوان جنگ ما یه بیعت سوری بکنم بعدا میریم ولی یه کاری میکنیم. خب ما خدای من زنده باشم بیشتر میتونم برم کار فرهنگی کنم، زنده بمونم بعدا کار فرهنگی کنم، ولی یزن من اینجا کشته بشم یزی چیزی کم نمیشه که. خدای این زن و بچه رو چیکارشون کنم؟ ها حفظ جان واجبه بابا دیگه، تقیه کنیم آقا. هزار تا دلیل فقهی میتونست ازت پیدا بکنه این نکنه، اما تمام این احکام بالا پایین حلال حروم برای اینه که اون شمای کلی دین، هندسه کلی دین آسیب نبینه. شما نمیشه که یک حکمی بدی با اصل دین در تضاد بشه. حضرت فرمود آرزو به دل میذارم اتون که مهر تاییدی من زیر حکم یزید بخوره. آرزو به دل میذارم اتون تیکه تیکم کنید، مهم نیست. نمیذارم فردا روزی بگن ورژن یزیدی از اسلام مهر تایید اهل بیت خود، نمیذارم. اگر ابا عبدالله بیعت میفرمود تا ابد حق و باطل به هم قاطی میشد. داریم که حالا یک نقلی هست که شیطان سیحه‌ای زد روز عاشورا که تا ابد حق و باطل از هم جدا شد. برای چیه؟ برای اینکه نگاه کن تو با هر قاموسی بالا پایین بکنی، با هر قانونی، با هر روشی، با هر تفکر، این بچه شیش ماه رو نمیدونی چجوری تو این پازل کشته شدنشو بگنجونی. هیچ جوری جور در نمیاد. الان کنوانسیون های حقوق بشری میگن آقا کنوانسیون زن و کودک باید از جنگ در چه و چه و چه و چه، خبرنگار رو نزنید، آمبولانس رو نزنید، ها شنیدید؟ حضرت هم اونجا اشاره دقیق میفهمه دین ندارید نداشته باشید. چون که دین ندارید که دین داشته، همون کسی که داره میگه الله اکبر ها، حضرت میفهمه دین ندارید. همون کسی که قرآن داره میخونه، حضرت میفهمه دین ندارید. همون کسی که غسل شهادت کردن تو فرات، حضرت میفهمه دین ندارید. میگه اگر دین ندارید لااقل مرام داشته باشید. بابا آدم که هستید شما. اگر این کار رو نکرده بود الان من و شما میکردیم ورژنای داعشی بودیم. تو ادیالی زن بچه مردم رو به اسارت گرفتن، زنها رو جدا کردن، بچه هاشون رو جدا کردن، دو سه روز گرسنه نگه داشتن، اینها رو بچه هاشون جدا کردن، بعد دو سه روز به این زنها غذا دادن، اینا گفتن ممنون بچه هامونو بدید، گفت همون که خوردی بچهت بود. خب این حیوان کجای هندسه دین تعریف میشه؟ این چیه؟ اصلا نباید بگی کیه، این باید بگی این چیه؟ با کدوم دو تا چهارتا با کدوم معیار این میشه یه انسان تصورش کرد؟ این از تو همون فقه فرزندان ابو سفیان در اومده. دشمن اصلی امام زمانم موقع ظهور در بین مسلمانان فردیس بنام چی؟ سفیانی یا جبهه فکری سفیانی. حالا بحث این علما که میگن فرد یا جریان فکری فرق نمیکنه، این جریان فکری که حتما هست، میتونه یک رئیسی هم داشته باشه و اونا رهبر اینها. اما همینا اینجا رو دقت بفهمه، همینها، همین نخاله ها زمانی که میخوان به خودشون اعتبار بدن، زمانی که میگن ما آدمیم، زمانی که بخوان برای خودشون فخر بخرن، ابوبکر بغدادی القابش چیه؟ ها؟ ابوبکر البغدادی الحسینی الحاشمی الفاطمی. خودشون رو میچسبونن به کجا؟ دم و دستگاه اهل بیت. یه شب سید شد، گفت من سیدم و از فرزندان فاطمه هستم، از بنی هاشم هاشمی و حسینی هم. همه شون میدونه اینه، این آیه قرآنه، میخواید بخواید نمیخواید نخواید. گفت میخوای بخواه نمیخوایم بخواه، چاره ای نداری جز این. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. این فعل مضارع استفاده شد، یعنی استمرار داره، حسادت صورت میگیره در مورد دسته ای از مردم. اینا کیان؟ فقط آتینا آل ابراهیم، اینا آل ابراهیمن، فرزندان ابراهیمن، الکتاب که از اینا ما پیغمبر میاریم، ول حکمه از اینا آدم حکیم بیرون میاد. خدا میفرماد اسم این آقا پیش ما تو ام الکتاب اسمش چیه؟ علی حکیم و آتینا هم ملک نظیما. اون ملک عظیم مال همین است، اون ملک عظیم هم مال همین است. میخواید بخواید، نمیخواید هم بخواید، حسودی میکنید چشتون دراد. آل ابراهیم این وعده رو بهشون دادیم. از کتاب پیامبریشون تا اون ملک عظیم، اون حکومت وعده داده شده الهی. وقتی میده شما انجیل داری میخونی یا میبینی که میگه از نشانه های ظهور پسر انسان این است. اه چرا پسر انسان؟ تا اونجا که ما میدونیم از عیسی که پسر خدا بود که، چی شد یا شد پسر انسان؟ ها son of man، بعد میشه son of god. خدای ما حکیمه، میدونست اینا بعدا به چه روزی میفتن، چه انحرافاتی میخوان به وجود بیارن. وقتی از منجی میخواست نام ببره با لقب پسر انسان یاد کرد. من بعضی از این مسیحا میپرسم که شما که میگه عیسی پسر خداست، باید چه پسر انسان؟ مثل جیمز هاکس قاموس کتاب مقدس رو نوشته، آخوند مسیحیه، شسته دایره المعارف نوشته، کشف الایات به قولی نوشته، میگه 85 بار این پسر انسان در انجیل تکرار شده. ما هر کاری میکنیم 30 تاش به عیسی بخوره، 50 تا دیگه یکی دیگه است. و از نشانه های ظهور پسر انسان این است که جمیع امت های زمین سینه زنی کنند. خب سینه زنی مال کیه؟ میگه میدین از نزدیک های ظهور پسر انسان چیه؟ از نشانه هاش؟ این حرف این قرآن نیست ها، اینا اصول کافی نیست، این انجیل، همین الان در همین انجیلی دم دسته، همین انجیلی که هست. نبگیم ما یه انجیلی داریم اینا هم ندارن، تحریف نشده چه، نه همین دم دست. میگه جمیع امت‌های زمین، میگه یه جای درست میشه همه امت‌ها رو زمین میان اونجا جمع میشن، شروع میکنن نوحه کردن و سینه زدن برای این، برای یه کسی. با یکی از مدعاهای معروف کشور تو بین الحرمین اربعین ایستاده بودیم، 70 تا 80 تا پرچم کشور فقط من شماردم. بچه‌ها هم گفتم گوشیاتون عکس بگیرید. قزاقستانی ها اومدن، تاجیکستانی ها اومدن، روسیه، آمریکا، ایران، عراق، یک کشورهایی که نمیدونستیم پرچم کجاست. گفتیم آقا شما کجایی هستین، پرچم کجاست؟ اون لبه جدول بایستد شدن میدونی نشانه های ظهوره؟ گفت کجا اومد؟ گفتم تو انجیل. خندید، نشانه های ظهور تو انجیله. نار میگه از نشانه های ظهور پسر انسان این است جمیع امت های زمین سینه زنی کنند. یا همه شونو میکشیم سر این داغ بزرگ، همه میان وسط. وقتی ما زمان از جلال الله ظهور میفرمان 5 تا جمله کلیدی داره، 4 تاش با یا اهل العالم شروع میشه، یعنی مخاطب نه شیعه است نه سنی نه مثل کل مردم ها. یا اهل العالم چی آقا جان؟ چیه؟ ان جدی الحسین قتلوه عطشانا، خودش رو با جد امام حسین معرفی میکنه، میفرماد من پسر همون حسینی هستم که اینطور سر بریدن، اینطور چه کردن. و جالب مردم دنیا میپذیرن سری و میشناسن ایشون رو و میشناسن ایشون. چرا؟ چون قبلش امام حسین رو میشناسن. یعنی یکی از فراهم شدن نشونه های در واقع اون اتفاق نزدیک ظهور اینه که مردم دنیا با نام امام حسین آشنا میشن، آشناس میگن حسین، آه میشناسیم. آره. بعد وقتی هم میگه او را سر بریدن هیچکی شک نمیکنه، چون به چشم خودشون سربریدن رو چیه؟ دیدن. از کی؟ از فرزندان همون یزید. آل زیاد، آل مروان، بنی امیتن قاطبه. از فرزندان همون دیدن. میگن چون بعیدی نیست. 6-7 سال پیش به من و شما میگفتن اینجوری سر میخوان ببرن، چی میگفتیم؟ آقا این حرف ها چی؟ اینا رو گنده نکردن. عاشورا میگن سربریدن، ال کردن، بل کردن. واقعیه. میگه ببین آقا به اسارت گرفتن واقعی. میگه ببین، به چشم خودت ببین، به چشم خودت ببین کسی میتونه نماز بخونه، قرآن بخونه، سر ببره، از بچه کوچیک نگذره. یکی دوستان ما روحانیه، این که دارم میگم با یه واسط دارم عرض میکنم، یعنی که اون فرد دوست ماست، عراقیه، یک مرکز تحقیقاتی داره، یک مؤسسه تحقیقات پیرامون حضرت صاحب الزمان در عراق. خوب دقت بفهمید. زمانی که امریکا حمله کرد ایشون رو دستگیر کردن. خود ایشون تعریف میکرد. میگفت بازجوی امریکایی محسن نشست جلوی من، کتاب یوم الخلاص رو گذاشت رو میز، روزگار رهایی که در نشانه های ظهور آورد. میگه یه صفحش عربی بود، یه صفحش انگلیسی بود. میگفت 8 ماه این کتاب رو با من بررسی کرد. این چیه؟ این منظور از این فرد چیه؟ نظرت در مورد این چیه؟ میگفت یک جا یک روایتی داریم که میفهمد وقتی آقا ظهور میکنه مردم کف دستشون رو نگاه میکنن میبینن. کف دستشون رو نگاه میکنن ظهور آقا رو میبینن. خبر ظهور رو کف دستشون نگاه میکنن با خبر میشن. همینو این آمریکایی میگه اینو اگه 50 این تا 50 سال پیش 50 سال پیش این معجزه بود، اما الان بگید کف دستمون همینا خبرش تلگرام کلیپش اومد. پلاسکو ریخت در کمتر از چند دقیقه، تون تون مردم آنلاین داشتن میگرفتن، تون تون گذاشتن تو گروه ها. شبکه خبر پخش زنده ریختن پلاسکو رو نشون داد دیگه، داشت نشون میده گفت اینجا یوهی ریخت. همه دیدم 50 سال پیشم گفتیم این حرفو چی تو کف دست دادم یه چشمی در میاد، جام جهان نما داره چیست فلان. بابا با همین موبایل هاتون گوش کنید، میتونه باشه، میتونه باشه. یه آمریکایی برگشت و اینو گفت. چندین نفر دستگیر شدن زمانی که آمریکایی وارد. اینا جوک نیست، دارم براتون تعریف میکنم، من اجازه ندارم اسم فرد رو بهتون میگم. چندین نفر دستگیر شدن، بازجویی میشدن. چقدر تاکید که آقا به نظر شما امام زمان نظرسنجی‌های در عراق صورت گرفت که امام زمان به نظر شما چه شکلیه وقتی ظهور میکنه؟ قیافش شبیه کیه؟ چند سالشه؟ قدش چجوریه؟ به چه دردی رو میخوره؟ لپتاپ همراهم نیست، سرچ کنید. این آقای گلنبک در شبکه فاکس نیوز، فاکس نیوز معروف، شبکه امریکایی ها، شبکه جمهوری خواه ایونجلیست امریکایی، برنامه میذاره یه شبکه تلویزیون خودش هم داره به اسم بلیز. چندین جلسه برنامه رفت، موضوعش 12 امام، امام 12. بعد جالب گلنبک تو این برنامه نمیگه امام زمان توهمه، نمیگه امام زمان داستانه، میگه وجود داره. جالب نمیگه میاد، فیل ریترن استفاده میکنه تو انگلیسی، میگه بازگشت 12 امام. بازگشت یعنی چی؟ یعنی بوده قبلا، ریترن آف 12 امام. هی تون تون هم تکرار میکنه. بعد مسیحی های دنیا رو میترسونه، میگه مراقب باشی ظهور اون نزدیکه. اون مسیحی دنیا رو میترسونه و اینا اومدن یه پدر سوخته بازی در آوردن همه تو مملکت ما هم که خوابن الحمدلله. کاری که کردن این که دارن به 2 میلیارد مسیحی تو دنیا میگن که این 12 امام همان آنتیکرایست انجیل است. آنتیکرایست یعنی دجال زبانم. یه ممکنه اینجور ظهورش بگیریم؟ بیا یه کاری کنیم مردم به او توجه نکنن، رجوع مردم به او کم بشه. اینا ما نمیگیم، همون اونا دارن میگن. برنامه تلویزیونشون دارن پخش میکنن. چندین کتاب تا الان نوشته شده. به کتابای جوئل ریچاردسون رو بخونیم، به کتاب جوئل روزنبرگ، سگانه جوئل روزنبرگ رو بخونیم. رمان سگانه نمیشه در مورد 12 امام، امام 12. The Islamic Antichrist، دجال اسلامی. فیلم ساختن، X-Men اپوکالیپسش، اون ورژن اپوکالیپس X-Men که نشون میده یک فرد سبز پوشی بسیار کریه المنظر، شال سبز داره، از توی یک دخمه ای از زیر زمین در یک کشور عربی میاد بیرون، کل دنیا رو میرزه به هم. وقتی میاد بیرون چیکار میکنه؟ به تمام زبان ها میتونه صحبت بکنه. وقتی میاد چیکار میکنه؟ اولین کاری که میکنه این فرد تمام اسلحه ها رو از کار میندازه. اینا روایت کیه؟ یه اشاره میکنه تمام موشک‌های اتمی شلیک میشه به بیرون جو که خودش بشه ابرقدرت، تمام اسلحه ها را کار میندازه. تک تک روایتامونو دارن میخونن بر مبناش دارن کار رسیده به فیلم ساختن. ببین یعنی قبل قشنگ پژوهش شده، یعنی کرسی میذارن تو دانشگاهشون، یعنی کرسی مهدی شناسی که خیلی قدیمیه، خیلی قدیمیه. الان علی اصغر شناسی 5 6 سال گذاشتن دانشگاه لایدن یا لیدن هلند، بعد از این جشنواره شیرخوارگان هست برگزار، سری کرسی دانشگاهشون گفتن ببینید این کیه، این بچه این کیه، این چی داره همه رو جمع میکنه بررسی بشه. دارن الان دو تا دادگاه از جمله لاهه بردن یک قانونی تصویب بکنن که ممنوع بشه مراسم شیرخوارگان در اتحادیه اروپا. اشاعه خشونته، پسر بچه ها دختر بچه ها رو مثلا یه جا جمع بکنی، نوزاد ها رو منظورمه، یه جا جمع بکنی، این اشاعه خشونت. نه اون میدونه اثر این کار چی، اون میدونه این دنیا رو تکون میدونه، میتونه بگه باورتون میشه این جماعت اینم زدن، به اون جماعت کیان؟ اینجا تمه حرف در میاد. حرف اولم همین رو گفتم برسی به چی برسم؟ مولای من و شما فرمود به مشکیش افتخار کن وقتی تنت میکنی، افتخار کن، همه این رنگا مال شما، این مشکی مال من. حضرت نفرمود که من با یزید بیعت نمی کنم، این که مشخص حضرت بیعت نمی کنه، اصلا این رو گفته نه که فرموده ها، میگم نفرموده نه که نه که نفرموده باشه، این که اصلا از حرام الشمسه. حضرت فرمود مثلی لا یبایع مثله، یکی مثل من با یکی مثل یزید بیعت نمی کنه. یعنی اصلا صحبت امام حسین و یزید نیست، صحبت مثل امام حسین بودن و مثل یزید بودن. یعنی تو هر لحظه باید خودتو بسنجی، مختصات خودتو نسبت مرکز مختصات بسنجی، من الان کجام؟ نکند دارم زیر علم امام حسین سینه میزنم اما مثل یزیدم. تو آخر الزمان عرض کردم اختلاط صورت میگیره، کار شیطان اینه، هر کاری میکنی سبک زندگی شیطانی میشه، نمیتونی، چنان غرب این سبک زندگی و لایف استایلشو نفوذ میده و رسوخ میده تو خونه ها، نمیتونی اینشون زندگی نکنی، اصلا دست خودت نیست. میفهمد یا ربا میدی یا ربا میگیری یا گردی از ربا رو زندگیت میشینه، سخت کار، چون اقتصاد دنیا رو ربوی میچینه، ساختار بانکی رو ربوی قرار میده، چون تو برای اینکه با کل دنیا ارتباط داشته باشی باید با دلار اون ارتباط برقرار کنی. الان چه خاکی تو سر ما کردن نمیبینید؟ دو سال سه سال ما رو سر برجام دووندن، آخرم هیچ، هیچی که هیچ، تمام بسته میشی و از قبل این اختلاط دنبال مشرکانه کردن زندگی. روایت عجیب غریب از امام صادق داریم، بعید میدونم حالا اگه سخنرانی قبلا گوش نکرده باشه کسی اینو شنیده باشه در این روایت رو، متاسفانه ما باید حواسمون باشه این روایت های اهل بیت رو برسونیم به مردم. حضرت میفرماد که بنی امیه به منبریاشون به سخنراناشون میگفتن شاخصهای ایمان رو به مردم بگید، اما اجازه نمیدادن کسی شاخصهای شرک رو بگه به مردم. خیلی عجیبه، چون اگر شاخصه های شرک رو به مردم میگفتن مردم میفهمیدن خود همینان، شرک شریک همین اختلاط، جایی که این جبهه کفر و جبهه ایمانی میان تو هم، این میزن آدم ها رو زمین. تو آخر الزمان آدم باید از اینا در امان باشه، هی خودشو بکشه کنار. آقا نمیشه، سخت، خودت الان گفتی کار سخت. بله خیلی سخته. ویژگی آخر الزمان چیه؟ ویژگی آخر الزمان اینه که تجارت مبنا میشه تو آخر، همه چی پولی میشه، همه چی. سخنراناشون هم به پاکتشون نگاه میکنن کجا برن سخنرانی، هر جا بیشتر پاکت بدن میرن همونجا. طرف مدعی اهل بیت میکنه اما نگاه میکنه اینه پاکت کدوم بیشتره. مبنا مستمعه؟ مبنا موضوعه؟ یا مبنا برای اون آقای سخنرانه؟ میشه چی؟ که کجا بیشتر میدن؟ تو هم پول برست دیگه، آتا هم میخواد روزات امام حسین رو بکشی واسه پول دیگه. خب عمر اسد امام حسین رو کش بخواست گندم های ری. عمر اسد میخواست فرماندار ری بشه. همین. امام حسین دوست داشت نداشت؟ نظرتون داشت؟ هم بازیش بود. لحظه ای که شمر به گودار رفت تاریخ نقل میکنه گریه کرد، گفت امان امان اما گندم های ری بر راختره. میخواست برسه به صندلی ولو برای محسن گریه هم بکنه. پس مثلی لایوبای مثله. این مثل کیه؟ این مثل یزیدیه. نداریم تو کشورم بر رسیدن به یه پست چه ها نمی کنن؟ تو دلتون با زیرابایی میزنن که اصلا تو میرسید وقتی شما میفهمه و لعن الله و شمرا و لعنت بر شمر، مگه این شمر جانباز جنگ صفین مگه نبود؟ یعنی اگه اون شمشیر محکمتر خورده بود به شمر، الان من شما داشتیم میگفتیم شهید شمر تو صفین تو رکاب امیرالمومنین. شمشیر جانباز شده، درم شمشیر بود تی رو چی بود، کوفت زرما رو به این خورده بود دیگه. این محکمتر خورده الان بودیم شهید شمر. واه شمر واه شمر. چی باعث میشه شمر گوشت و پوست و استخونش مد نظر مثل من شما، چی باعث میشه که یه شمری میشه تنها کسی که میتونه سر امام حسین رو ببره؟ وقتی رفت تو گودال حضرت فرمود یه دقیقه بغل صبر کن، من خون ازم زیاد رفته، کارم تمومه. گفت نه، باید ببرم سر. خیلی نفر باید کثیف بشه، یه صفات در او بروز کرد. وقتی تو میگی ولعن الله شمرا، یعنی ولعن الله اون صفات. نکنه اون صفات امروز تو من و توه. یکی از صفات شمر زیراب زنی بود. رب زیراب عمر صد و زد پیش ابن زیاد دیگه، گفت این به جنگ با حسین نیست، میخواد مصالحه کنه، منم رضا فرمانده لشکر، حکم ری هم بده برای من. اونم یه حکم براش نوشت، گفت برو اتمام حجت کن با عمر صد، اگر نجنگید این حکم تو که جانشینه اونی و بکش. عمر صد هم بکش که عمر صد تو این پدر سوختگی دست پیشی گرفت از اون. من این صفات در من نیست، مطمئنم. برای پول ننه باشه طرف میفروشه، میگه هر کسی یه قیمتی داره. امام حسین یاد داد هر کسی یه قیمتی داره، حرف بی خودیه برای مبنای پول این چیزا. اما نام آوردن برای حضرت عباس، گریه میکرد حضرت که این شمر در من چی دید که به خودش جرأت داد برای من امان نامه بیاره. نه خیلی از این، بله راست میگه، هر کسی یه قیمتی داره، بعضی قیمتشون خود خداست، میتونی پرداخت کن. قیمت این بچه چی بود؟ رفت اونجوری شهید شد. ها چقدر بهش پول دادن به محسن حجاجی بیاد بیا برو اونجا. بله هر کسی قیمتی داره، قیمت بعضی خود خداست، میتونید پرداخت کنید، مال این حرفا نیست. تجارت دنیا رو میگیره، همه چی پولی میشه، با پول حکومت میکنن، پول میشه خداشون. بعد شاخصه دوم لهو و لعبه. لهو و لعب بر دنیا حاکم میشه، کار غیر عقلانی، تفریحاتی که اصلا الزاماً مفید هم نیستن. طرف میگم رفتم شنا کردم، خب شنا ورزش مفرح و مفیدیه، رفتم از سواری کردم ورزش مفرح و مفیدیه، اصلا کوهنوردی کردم مفیده. یه کارایی میکنن لهو و لعب، اصلا من واقعی کردم. اینا فقط کافیه. فعض آره او تجارتن او لحوهن، اینا کافیه تجارت یه لحو لحوه بینن. انفاد دو علیه ها می دون سمتون و ترکوک قائمن، تو رو ترکت میکنن قائم، تو واستادی، تو قیام کردی، ترکوک کرد، اما یه نفری. میدونی چرا نمیان سراغت؟ میدونی چرا این قیام اجتماعی شکل نمیگیره؟ چون سرشون تو آخره تجارت و پول و چیه؟ صبح تا شب کار کنن پول در بیارن که شب تا صبح حال کنن. دنیا میشه همین، 2 تا 12 ساعت از نظر اینا همین میشه. پول جمع کنیم که بلند شد آقا توی تایلند کودتا شده بود، خود تایلندی ها خونه نمیرفتن بیرون، کل این کشور ها سفراشون رو قطع کردن، سفارتخونهاشون به اطباشون هشدار دادن نرو. هواپیمایی میشست تو فرودگاه نظامی، هواپیما ایران، یعنی فرودگاه اصلیشون بسته بود، تو فرودگاه نظامی نشسته بود. طرف فرما تا میگفت یارو پلا میاد، میگفت کجا باید برم؟ گفتم هنوز زود، اینجا نه پلا هست و سوار اتوبوس بشیم بریم، کجا برم؟ صنعت توریسم ترکیه رو ما نجات دادیم. شکست دیگه بعد این بمبگذاری و این اتفاقات افتاد. درگیر جنگه، کدوم کشور در حال جنگ توریست میره اونجا؟ یه عده رفت. اما یک عده هم میروند به اربعین. دستگاه امام حسین تو دل این اختلاط شد اون تناب نجاته. خدا فرمود این نور رو میذارم تو دل این ظلمت، تو این بحر لجی، تو این دریای طوفانی موج دار مواج، که تو دستتو بگیری به این در امان باشی. و عکس تمام این قواعد جهانی است. ببین، میخوای بری پول در بیاری، اینجا برای امام حسین تو پول خرج میکنی. تو اونجا مبنا دیده شدنه، لایک جمع کردن به هر قیمتی. اینجا مبنا دیده نشدنه، اخلاص، یواشکی پول تو جیبون گذاشتنه، یواشکی صدا کردن آقا این خرج امشب ما میدیم، صداشو در نیاریم. دقیقاً عکسه. اونجا طرف میخواد بره نمیدونم تو هتل فلانه که چند ستاره، اینجا میخواد بره پاش تاول بزنه. ای رو کدوم کدوم موکبا؟ چند تا ستاره میدید به این موکبا؟ اصلا میبینید میشه کشتی نجات؟ چون میدونید کشتی ما متوجه نیستیم یعنی چی. بعد فرمایشات اهل بیت چون ترجمه آیات قرآنه، بعد با قرآن مأنوس باشی تو بفهمی روایت یعنی چی. دوره بعد از رسول الله رو قرآن تشبیه کرد به بحر لجی، به دریای مواج، که یه موج میاد، بعد اولین موج میاد، بعد دومین موج میاد، بعد سومیه که میاد یه ابری از تاریکی رو این دریا میندازه فوق سحاب میاد، اون وسط دستی هم میاد بالا، اما سری میاد اون دست امیرالمومنین گفتن روایت میاد دریا رو تاریکی میگیره تا والفجر، تا اینکه نور ظهور بزنه، خورشید بخواد بیاد بیرون، اول یه نوری میزنه فجر. ببین معصوم میفهمه والفجر، قسم به ظهور، والفجر یعنی ظهور امام زمان، یعنی امام زمان، و لیال عشر و اون شبهای دهگانه. روایت میفرماد من الحسن الی الحسن، از امام حسن مجتبی تا امام حسن عسکری. امیرالمومنین که به حکومت رسید، آقا صاحب زمان که میرسه، این ده امام که این بین میمونه، شب دنیا رو میگیره. و لیل اذای است، نگران نباشی شب میره. ان فی ذلک قسم الذی، ادامه میده میگه نترسید. آره یه حکومتای میان سر کار، یه تمدنای میان برج‌ها علم میکنن، برجای چند صد متری اینا جدید نی، قبلا هم بود. ارم ذات العماد الذی لم یخلق مثلها فی البلاد، ها ذات العماد، شهر صاحب ستون ها، و فرعون ذل اوتاد، فرعون صاحب میخ‌ها، این آبلیسکایی که میساخت، یا این هرم‌ها، یه از اینا زیاد اومده. میرفتن تو صخره‌ها رو میتراشیدن خونه درست میکردن. برای تمد، برای 2000 سال پیش، برای 3000 سال پیش، برای 1500 سال پیش خیلی بوده، خیلی کار سخته بوده والله. هنوز که هنوز دارن مستند میسازن این مصری‌ها چجوری اهرامو ساختن، هنوز که هنوز دارن کار میکنن دیگه، درسته نه؟ هنوز هم درست حسابی جواب گرفته نشه، جواب قطعی وجود داره، همش حدس و گمانه. آقا چجوری این سنگای بزرگ رو جابجا کردن؟ الان دارن میگن. فرماد نترسید، ان ربک لا بالمرصاد، من تو کمین اینا نشستم، فقط شما پاکار باشید، شما مؤمنین، شما خالی نکنید، شما خراب میکنید آخه، شما محکم وایستید، من کارم درسته. اینا رو بعد همینا رو بهشون بدی. یه آیه داریم تو قرآن همچین به آدم بر میخوره، خدا وکی خودمونیش اینه آیه، شماها مؤمنان مالی نیستید، اگر میبودید، اگر محکم میبودید میتونستم خیلی روتون حساب بکنم، این کافرا رو نردبون و سقف خونه هاشون از نقره قرار میدادم، یه کاری میکردم خونه هاشون از طلا و نقره بسازن. حیف که شما چپ میکنید تا همچین چیزی ببینید، تا ببینیم که وای خدا کجاست، یارو این همه فوش میده، برو زارو زندگیشو ببین، یارو هیچیو قبول نداره، برو ببین خونش کجاست. خدا میفهمه این کاره نیست که، تو آخه کل فهمت از خدا و جهان و هستی و آفرینش همین طلاه، همین نقره است. ارتفاع چند متر، چند طبقه. و شما پاکار وایسید. اگه به خاطر اینکه شما چپ میکنید، اگر خورده کمتر بهشون میدم، وگرنه خیلی به اینا میدادم، همه رو میدادم اصلا به اینا، تا خوب جولون بدن. الذی جمع مالا و عدده، تا میتونن پول جمع بکنن و عدده و هی زیادش کنن، متعددش کنن، هی 200 تا خونه داشته باشن، 300 تا خونه داشته باشن. کلا لیوم بدن نفل حتمه و ما ادراک مل حتمه، با یه آتیشی که از درون افعده تو دلاتون ریشه میگیره، اینا رو آتیش خورد کننده اینا رو چنان بسوزونم. اینا که دارم میگم الزاما فکر نکنید طرف از من کافره، دو تا شاخ داره یه دومی داره، نه، اینو از جماعت تو مسلمونا میتونن بزنن بیرون. بهتون بگم الان نداریم دیگه، نه الذی جمع مالا و عدده نداریم دیگه، نه. جوان تو کوچه خودش، تو فک و فامیل خودش نمیتونه ازدواج کنه چون خونه نداره، چون پول کرایه خونه رو نمیتونه بده، این فلان فلان شده، صبح تا شب داره خونه رو خونه اضافه میکنه. خب بدبخت مگه تو چند نفری؟ اینا رو بفروشی تراول کنی بذاری تو بشقاب بخوری تموم نمیشه. داری چی کار میکنی؟ اینه چرا؟ چون دستگاه ابلیس و فرمول ابلیس اگوسنتریستیه. یعنی چی؟ یعنی مبنا و خودمرکزه. یعنی ببخشید اینطور میگم، عذر میخوام از بزرگواران، گور بابای همه آدمای روی کره زمین، مهم منم، پول برای من، اشغال برای من، مرکزیت من، اگوسه. شیطان چی میگم؟ میگم من. امام میگه انقدر نگید من، من شیطونه. فهمید چی شد؟ میگه من. اما دستگاه اهل بیت چیه؟ و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. دستگاه اهل بیت اینه، خدا بگی پخش کنه، خدا بگی پخش کنه. خدا چرا این صلات و زکات و آیه انگشتر دادن امیرالمومنین چجور چه اینطور؟ آره، صلات ارتباط با خدا، زکات ارتباط با مردم. این وسط تعریفش، یعنی فقط از خدا بگن. روزه گرفته بودن، گرسنه بودن، یتیمه اومد دادن بشه، فرداش مسکینه اومد دادن، فرداش اسیر اومد دادن. این ساختار اهل بیت. یعنی تو اصلا نگه دارنده نیستی، تو پخش کننده ای. این امانت الهی دست من، پخش میکنم میره. ما توهم مالکیت داریم دیگه، فکر میکنم این چیزه که داریم مال ما، خونم، ماشینم، دیدی چه امم آخرش میگیم، مال خود منه. اون دنیا مالکیه اومدین، که مالکیت حقیقی رو میشه یا میبینه دستت داره گزارش میده، بله خدایا فرانجا من بودم پولر بلند کردم، برمیگره به دست میگه ساکت شو دیوانه، داره چیکار میکنی؟ میگه دیوانه خودتو خفه شو، میگه تو چیکاره منی؟ میگه تو دست منی. میگه برو عمو. یه چند سالی تو این دنیا مالکیت من، افسار من دست دادن دست تو، به قولی تموم شد. مال کیا اومد؟ من به اون آقا جواب بدم، من به اون بالایه باید جواب بدم. دست خودت علیهت وقتی شهادت داد، پات علیه خود شهادت داد، ما دوزاری میفته. ما توهم مالکیت داریم، مال من، پول، فلا. چه کلا برداری ها، چه دزدی ها، این سر اونو کلا بذاره، اون سر اینو. ظلمت دنیا رو میگیره، چون این طرف اصالت منه، همه چی بر منه. تو دستگاه امام حسین که نجات دهنده توی تون بحر لجی، برای همین گفتیم دریای تاریک مواج نماد ظلمت آخر الزمان، دقت کنید. و امام حسین میشه چی لقبش؟ ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. میگه برسونید تو این دریا خودتون به حسین. تو دم دستگاه امام حسین همه چی برعکسه، اینجا ایثاره. من چیه؟ همه دنبال اینن که ایثار کنن، همه از خودگذشتگی بکنن. خیلی عجیبه. تو این دم و دستگاه آدمای رشد میکنن که اصلا شما نمیشناسیش، اما داره برای تو ایثار میکنه. تو روحت خبر نداری، اون ور دنیا 2000 کیلومتر اونورتر نشسته داره برای تو میجنگه، تو اسمش هم نمیدونی. خدا وکیل اگه اینطوری این شهید به شهادت نمیرسید، اسمش هم شما با خبر میشدی؟ این همه تا الان شهید شدن، همه رو اسمشون رو بلدی؟ نه. این ور اون ور لایک جمع کردن به هر قیمتی، این طرف گمنامی، چون او میبینه، بالاییه ببینه، چه باک بقیه نبینن. اصلا همه میبینی اصلا چی داستان امام حسین کاملا 180 درجه روبروی این طرفی ها مبنا رو این قرار گرفته. تو ایثار شما اصلا تو میای هیئت فکر کردی برای چی آماده بشی این همه ثواب؟ ببینه دو تا چیز عجیب داره هیئت، دو تا چیز عجیب داره دیگه. یک این که خیلی عجیب غریب به طرزی که درست همه دلیلش هم نمیدونی کشش داری به اونجا که این در مورد بقیه امام ها بگید نیست، تعارف که نداریم که. عشق مال کیه؟ مال امام حسین. تو شهادت بقیه امام ها اینطور گریت نمیگیره، حتی یه جایی هم اذیت میشی. ای من چرا گریم نمیگیره مثلا شهادت امام دیگه است؟ حالا یه دیگه هستن به اون فهم رسیدن فرق نداره، میدونی چی میگم براشون. اما چرا؟ برای اینکه این پارتی بازی ویژه خدا برای امام حسینه و این پارتی بازی نیستش. به خاطر چی؟ برای اینو گذاشته که این شیرینی گذاشته که همه بیان، چون اونجا قراره اتفاق مهم بیفته. یکی اینه. دو، ثواب عجیب غریب توی هیئت باشه. میگه آقا یه قطره اشک اومد همه گناهتون بخشه. دیدید بعضی موقع دولت ها میخوان یه چیزی رو قانون بکنن جایزه میذارن؟ ها میگه هر کسی تا این زمان رفت پرداخت کرد، الان میگه هفته نیرو انتظامی هر کی خلافیشو پرداخت کرد چی؟ نصف. وگرنه بعدش میشه چی؟ دو برابر. برای چی؟ میخواد تشویق کنه برن خلافیا رو بدن. خدا برای اینکه همه رو با امام حسین آشنا کنه دو تا ویژگی خاص گذاشته. یکی اینکه گریش خاصه، دو ثوابش عجیب غریبه. کشش داره امام حسین. داستان اصلا این سناریوی امام حسین کشش داره. همه ما تو این داستان هستیم. من با این نیجریه یا صحبت میکردم، اینا چند سال مگه شیعه شدن؟ اینا به واسطه آیت الله زکزاکی شیعه شدن. 20 سال نمیشه اینا شیعه شدن. اصلا تو نیجریه یه دونه شیعه نداشتیم ما قبلش. این آدم رفت اونجا 20 میلیون شیعه درست کرد. با چی؟ با یه جفت نعلین یه عبا. هیچی نداشت. من از شاگرداش پرسیدم گفتم چی کار میکنم؟ گفت هیچی. به ما گفت، میگفت همون کاری که اهل بیت میکنن شما هم بکنید، مردم عاشقتون میشن. همین کار خواست. هر کاری اهل بیت میکنن ما هم میکنم. رفت به جه غمزنی اهدای خون اونجا درست کرد. تو نیجریه که بقیه مذهب مسیحی و سنی هستن، همه چی هم پولیه، کشور فقیریه، دو روز در سال خون رایگان به مردم میرسید. چه دو تا روز چی بود؟ عاشورا اربعین. میگفتن چی شده؟ میگفتن خوش به حالش عاشورا مریض شد، تصادف کرد، خون مفتی بهش رسید. خون چیه؟ خون شیعه ها. اینا چرا مفتی خون میدن؟ از امام حسین یاد گرفتن. خدا وکیل تبلیغ رو نگاه کن، این طرف هم میان. بعد من با اینا صحبت میکردم میگفتم که تزیه خونی درست کردن. تو گوشی به من نشون داد، اصلا تعجب کرده بودم. بعد اینا میدونی کیان دیگه تو تزیه خونی مرادشون کیه دیگه؟ ها جونه، اون غلام سیاه امام حسین. آی با اون عشق بازی میکنم. بابا هر کسی رو نگاه میکنی که این تو هست. بچه ای 12 سالته 13 سالته 6 ماهه داریم تا 90 ساله، زن مرد، پدر تو این سپاه، پسر تو این سپاه، داداش تو این سپاه، اون که داداش تو اون سپاه، هر چی بخوای. خیلی آدم بدی هستی، چقدر بد؟ از حور بدتری نیستی، به قرآن نیستی. هیچ کدوم این جمع حاضر از حور بدتر نیستن. حور امام حسین رو 3-4 روز مستعسل کرد، نمیذاشه امام حسین از جاش تکون بخوره. بهتون بگم، نمیذاشت تکون بخوره اون. حضرت فهم بذارم سمت ایران. گفت نمیذارم. سمت یمن برم نمیذارم. برگردم امکانه. گفت بذار این طرفی برم. گفت اینو ابن زیاد بهم نگفته نذارم. فعلا را بیفت منم باهات میام. یه پیک میفرستم سمت ابن زیاد. اگه گفت این وریم نباید بری نمیذارم. پیک رفت برگشت گفت این وریم نباید بره. گفت همینجا بایست. کربلا. نگهش داشت. این هورو بخشید. سد راه امام زمانش شده. این هو رو بخشید. آورد گفت چم اسم قشنگ مادرت رو گذاشته، آزاده ای. بغلش کرد بوسیدش، چکمش نقطه تو گردنش اومد. اون گفت به غلط کردم، ببخشید، نفهمیدم. باشه، این در باز واسه همه، رحمت الله الواسع. هر چی من میگم هیچ وقتم ظهور بد نیست. کدومه که شما شمشیر کشیدید جلوی امام زمانتون نکردید؟ درسته گناهان ما صد راه ظهور ما نزوره، اما هیچ کدوم اینا با شوق و ذوق اینا نیست. بله اراده ترک گناه نداریم، از دستمون در میره، ته دلمون راضی نیستیم، ته دلمون راضی نیستیم. این سناریو همه توش تعریف شدن. مسیحی عاشق میشه، الان تو همین راهپیمای اربعین ما مسیحی دیدیم، صبی دیدیم، کشورهای دیگه گفتن بلند میشن میرن اونجا عاشق مسیح. ما گاندی بهش گفتن تو این الگوی انقلاب تو کی گرفتی؟ گفتن اصلا خسرو گلسرخی مارکسیست، اصلا خدا قبول نداشتن، اصلا دین رو افیون توده ها میدونستن، گفتن دین فاتحه دنیا رو خونده. تو دادگاه ممرزشا داشت محاکمش میکرد، از مبارزین بود، مبارز مارکسیست بود. فیلمش هست تو اینترنت بزنید، تو اینترنت سرچ کنید میاد فیلمش هست. میگه من مبارزه از مولا حسین یاد گرفتم، ان الحیات عقیدتون و جهاد. اصلا این چیز به شما از اول اسلام تا الان نگاه بکنید، همه قیامات تو اسلام زیر سر امام حسین بوده. حالا کاری ندارم الزامن اون قیام درستی بوده یا نه، اما امام حسین قیام در مقابل ظالم یاد میده. شما نگاه کنید این قیام ها عمدتاً یا مال زیدی ها بوده، یا مال اسماعیلیا بوده، یا مال ما بوده، اثنا عشریا، شش امامیا و چهار امامیا و دوازده امام. از اون طرف اصلا قیام دم عملا شکل نگرفته. وجه اشتراک این ستایی که مثلا عرض کردم چی بود؟ امام حسین مشترک. همش زیر سر امام حسینه. این امام حسین اینجوری میگن، امروز تو این گفتم دیگه درگیری و اختلاط، تنها راهی که میتونی تو این دریا نجات پیدا بکنی دست بندازی به حسین، باش رفیق باشی، باهاش جور باشی، باهاش زندگی کنی، نه فقط محرم و سفر، کل سال تو با حسین باشی، درگیر امام حسین باشی، درگیر فکر و مدل امام حسینی باشی، دنیای اخلاق. امام حسین تمام اخلاق و راور در مقابل تمام بی اخلاقی بچه 6 ماه کشتن. تمام اخلاق کجا میگه؟ امام حسین به میدون که داشت میرفت زیرپوش تو تنش که گفتش که پیرهن عتیقی برام بردو، بی پیرهن کهنه بردو، با چاقو شروع کرد تیکه تیکه کردن. حضرت زینب عرضه داشت که برادر داری چی کار میکنی؟ گفت این جماعت خیلی حریصن، اینا بیان برای غنیمت جمع کردن پیرهن منه در میرن، لباسم پیرهن بالاتنم لخت میشه، دوست ندارم، برام دارم پاره پارهش میکنم، میل نش میگم به درد نمیخوره. بعد از زینب نقل میکنه که روی اون زیرپوش تیکه تیکه یه پیرهن لاجوردی خوشگل تنشی. گفتم این چیه؟ فرمود اونی که واسه زیر پوشه میاد ناامید بر نگرده. تمام اخلاق، تمام اخلاق. خدا وکیل اون کاری که هور کرده با امام حسین یک صدامش یکی با ما بکنه که ببخشیمش. چین دست سرش کشید گفت باشو بیا. اون کسی که میگن تیر رو زد به قلب نازنین، زیر قلب امام حسین رو زدن با تیر. حالا من نظرم اینکه قلب نخورد، زیر قلب خورد. راوی در مقاطع نقل کردیم که مثل ناودون خون میپاشید بیرون با ضربان قلبی که رگای عصبی در بودن. این کیه؟ برخی میگن همون کسی از سپاه هره که میره، که وقت سپاه هره رسید از دور زهیر به امام حسین عرضه داشت که آقای نخلستون میبینم رسیدیم به یه آبادی چیزی. حضرت فرمود نه، یه سپاه داره میاد. اینا تشنه شده بودن تو راه، یه دشون تو راه از رو شتر و اسب افتاده بودن، بقیه‌شون بی‌حال همینجوری مرکب افتادن داشتن میبینن. حضرت منزل قبلی فرموده تمام دار و نداری که میشه توش آب کرد و آب کنید، تمامش کارا کنید. گفتن آقا لازم نیست، میرسیم به منزل، اگه بار اضافیه فرمود کاری که میگم بکنید. تار صدو فرمود مشکا که بهتون گفتم آب کنید، همون آبی که فردا چند روز بعدش، میگم فردا چند روز بعدش کیمیا میشه دیگه گیر نمیاد. فرمود ببرید به اسباب و شتورا اینا. حتی حضرت توی داریم که حضرت فرمود که به اسباب و شتورا اینا میخواهید آب بدید، آروم آروم آب بدید که نمیرن. این کسی که پرورش اسب دارن میدونن یعنی چی، خیلی عجیبه. یعنی به اسبش میگن یکی از اینا رو مثلا خودش رفت بالا سرش شروع کرد آب دادن، یعنی همین بود که با تیر زد. تمام اخلاق آورده در مورد تمام بی اخلاقی، با فطرتت کار داره، اما دنیای امروز با شکم و زیر شکمت کار داره. همین، با شکم دنیا رو تو شکم و زیر شکم تعریف کرده، هیچ دیگه نیست، هیچی دیگه نیست. صبح تا شب باید بدویی که برای بقیه قشنگ جلوه بکنی. همین، باید باب میل بقیه زندگی بکنی. باید خودتو تغییر بدی برای این که اونا خوششون بیاد. بقیه که کی هن اصلا؟ اما اینجا تو فقط باید خودتو باب میل امام تغییر بدی. همه دنبال این بودن. آبس یه غلامی رو برداشت آورد آزاد کرده به اسم شوذب. این شوذب خیلی دوستش داشت، با هم از کوفه پیچوندن به قول اومدن خودشون رسوندن به سپاه امام حسین. بعد توی حس و تاریخ میگه به شوذب میگه برو میدان، برو میخوام کشته شدن تو ببینم. گفتن بابا این رفیقه. گفت به خدا قسم چون عزیزترین کس منه دارم اینجوری بهش میگم. گفتن چرا؟ گفت امروز آقای من داغ عزیزاشو میبینه، منم میخوام داغ عزیزمو ببینم، ببینم او چی میکشه. از کجا همش چیز گیر میاری شما؟ اصلا فهمش ثقيله، فهمش سخته برای ما. این طرف همه رو فدا کن برای خودت، همه رو بکش با این که خودت بری بالا. ولو سینه بزنی اما زیر علم یزیدی، مثلی لا یبایه مثلا. یکی مثل من با یکی مثل یزید بیعت نمی کنه. صحبت اینه که میخوای شبیه کی بشی، شبیه خاص مردم یا شبیه خاص خدا، اون کسی که امام زمانت میخواد. تو همین دنیا، تو این عرصه آشوب و کثافت، نورش وقتی به تابه دلهای رو برمیاد. همین چند وقتی شد ما مستبصر الحمدلله دفترمون زیاد میان میرن شیعه میشن اینا. یکی از اینها رو ما خودش، یعنی در واقع خودش اجازه داد و خواست تو که ما روی کانالمون گذاشتیم، خانم کریستین جیمز. ایشون آکسفورد درس خونده، استرالیایی، چشمابی، اصلا هیچ ربطی به خاورمیانه نداره. توی استرالیا با اینترنت شیعه شد، با همین دکمه هایی که صبح تا شب من و تو توشیم و گناه میکنیم. بلند شده اومده ایران، به چه سختی خودش رسونده ایران. بعد الان دوباره فکر کنم برگشت استرالیا. خبری در واقع ازش میگفتم واسه یکی از بچه دفتر که زبانش خوبه باشون ارتباط داره، میگفتش که هر کاری کردم شوهرم نگاهش به من اسلام خیلی منفیه. داره زار زندگیش استرالیا جمع میکنه بیاد ایران زندگی کنه. ای بابا یه دیدن اینجا در میرم میرم خارج که چیکار نمیکنی؟ یکی از مدیران IBM الان در ایران، ایشون شیعه شده اومده ایران، زن شیعه گرفته. یه مدت از شدت بیپولی بند خدا زبان اسپانیایی تدریس میکرد ایران. یه مدت یکی از پردیسه دانشگاه تهران تدریس میکرد، گفت این جوانا چه اینجوری هن؟ چرا همش میگم باشیم بریم؟ گفتم من اونجا اومدم. بله دیگه، انتخاب با خودته. من کسی شمشیر گذاشتم بیخی گردن کسی؟ خودت انتخاب. ما نمیگیم مشکلات توی مملکت نیست. الان این نشست میگه از بزرگوارم پرسید که چرا تلویزیون شما نیستی؟ گفتم ممنوعیتی بابت نبودنم تلویزیون نیست. یعنی اینکه بگید رایف ممنوع سخنرانی ممنوع، نه. وقتی نه که من انتقاد میکنم میترسن، خوششون نمیاد. اینا بعد هم یکی دوست داره که همش تعریف کنه ازشون. چیو تعریف کنم؟ کلی ایرادات داریم. من خودم منتقدم. الحمدلله هم نگاه که یه چپ و راست ما رو میزنن. در یک این چپ و راست صبح تا شب به هم فوشه بغدار میدن، تو یه چیز اشتراک دارن، این که زدن بنده. خب مثلا مهم نیست. من جالب، من دیدم مثلا یه جا شما این چپا رو نقد میکنی میچسبن به همون، یعنی تو لابد راستی اصولگرایی. یه جا این اصولگرا نمونه میگن نه تو که اصلاح طلب تابلو اونجا یه دونه فوش هم به ما دادی. گفتم آخه من اصلا وقتی دارم این فوش رو میدم با فردش کار ندارم، با اون تفکری که چی این کارو کرده کار دارم. نوش جونه تصور دینم از ضد تو هم، من ضد تو هم نکنم. آجو که هر جا سرت محکم رو بکوب. این چپ و راست و بالا پا اینا بذار کنار بابا، اینا چی؟ اینا هر روز رنگ عوض میکنن. شما برید دهه 60 نگاه بکنیم یه تفکر چپ تو کشور ما چی بود؟ خلخالی چپ بوده. آی خلخالی معروف میشناسید دیگه، توضیح بیشتر من بدم؟ خب ایشون چپ بود. چپ خط امامی همونه بودن ریختن تو سفارت آمریکا. تو سفارت آمریکا ریختن کار چیزی بوده، بدی بوده، هزینه سازی برای کشور بوده. خب چرا این کارو کردید آقا این چپ؟ محسن رضایی از جنگ برگشته بود، اومده بود تهران. همین آقای راستی کاشانی که چون دو هفته نمیشه فوت شده. درسته؟ رفته بود دیدن آقای راستی کاشانی. آقای اکبر گنجی اون موقع تو عقیدت سیاسی سپاه بود. یعنی حوزه نمایندگی. ایشونو آورده بودن نشوندن، ایشون میگفت آقای رضایی میگفتش که صدای این تو ستاد کلر مسلح هست، ضبط شده. میگفت دو ساعت سه ساعت بعد و بیرو بالا من کردن که چی؟ تو ضد ولایت فقیهی. به محسن رضایی که چرا اول رفتی دیدار آقای راستی کاشانی بعد رفتی دیدار امام؟ خب من اون ورتو نگاه کنم قرون شکلت برم یا این طرف بودن. این یعنی تو مبنا نداری، رو هوایی. آدم رو هوا دو قرون نمیارزه، اصلا آدم نیست از نظر آدم بیمم. این طرف بشم همینه. هیجه ما بعضی رو نبینیم اصولگرا که میگنم اصول بالاخره چیه که نفر میگراین به سمتون؟ اصولگرا لاریجانیه یا رساییه؟ کیه اینا که من فوش میدن که اگر جریان چپ تو انتخابات با روحانی نزدیک‌تره به آقای لاریجانی اونجا چیکار میکنه؟ این چه اصولگراییه؟ نه این اصولگرایی معتدله، آب ورژن هم داره. یا آیا اصولگرایی به این معنی باشه که تو شما یه آدم یه مش آدم ببخشه خر مقدس زبون نفهم که قدرت توان چنج و تغییر و فهم و اصلاح جامعه رو نداره؟ این به درد خودت میخوره. اسلام یعنی این که آقا جان شما یه سری قواعد اصلی داری، یه سری چارچوب ها داری، باید از اونها محافظت بکنی و همواره جامعه را از فساد اصلاح کنی در بر مبنای اون مبانی. این اسلام اینجا ما فهمیدیم. امام حسین اصلاح طلب بود، اصولگرا بود. خودش ببینیم چی میگه. میگه من برای اصلاح امت جدم اومدم. اوه مای گاد، رفرمیست بوده، اصلاح طلب بوده. از اون ورم میفهمد اسیر رو به سیرت جدی، من طبق اصولی که جدم قنا گذاشته پیش میرم، اصولگرایی میکنم. او پس اصولگرا مناس، آقا مناس. نه آقا، حضرت مرتجع بودن، میخواستن همه چی رو برگردونه. سیاست ارتداد امضی علی دین النبی، من به امضی، به ماضی، به گذشته همه چی رو برخواهم گردون، همه تغییرات از بین میبرم. اینا توهمات شماست، چون هر کسی از زن خود شد یار من. از یه گوشه امام حسین دید. بله امام حسین دید جامعه فاسد شده، اصلاح کرد بر اساس یک سری چی؟ مبانی، یک سری اصول. امام حسین اصلاح طلب اصولگرا بود، اصولگرا اصلاح طلب بود. این جماعت که من میبینم قدرت طلب، اصلاح طلب، اصولگرا، هر طرف باد بیاد چهار شاخ میزنه. الان اون موقع مد بوده موهاتونو بکنید تو پدر سوخته ها. همین اکبر گنجید سر چهارا ولی هست پونس میکرد تو کله دخترای مردم. اگه طرف جوراب رنگ پا پاشون میکرد، همینا کردن دیده دارن دهنشون بازن از کوری کدیل. بیا من سابقه شون برشون بچه. این مردم شاید حافظه تاریخشون کوتاه باشه، نشناسم. من که شما رو میشناسم که خودتون تو خاطراتتون نوشتید. یه سریشو یادمونه، یه سریشو یادمونه. جوراب رنگ پا زنه پاش میکرد، میکردن تو کیسه سوسک. برای خانم‌ها میختویله بگن تو کلهشون بدتره تا چیزا. این جوراب سوسی از اونها بدتره آقا. این محترم سوسک و ما ادراکم سوسک. وقتی که برجام و ما ادراکم برجام، خود سوسکش هم میشه باشه دیگه. و این واقعیته. به هر خوردهای چی بعد اون افراد چی آورد؟ این تفرید. رفت و وها نشست گفت امام زمانی اصلا وجود نداره، وحی وجود نداره. ای و جون مادر تو، محسن رضایی رو به چارمیخ کشیده بودی که چرا نرفتی اول به امام سر بزنی بعد بری پیش آقای راستی کاشانی پس ضد ولایت فقیه؟ از من وحی وجود نداره خدا. مبنا، من دنبال آدم با مبنا. ببین الان تو بیا بگو من ستون پرستم، میگم باشه خدا شفات بده. خب ستون پرستم که، اما یه روز ببینم داری لنگ دمپایی میزنی به این ستون، خیرتو میگیرم. میگم چی شد؟ از عقیدت برگشتی؟ میگی نه. میگم پس تو بیخود میکنی اینو، با لنگ دمپایی میزنی. میگه چرا؟ میگه رو مبنای خودت نباید اینو بزنی، تو ستون پرستی. نمیشه که از یه طرف بابا این دوست ما آقای صادق زیبا کلام بابا مقاله نمیش تو کیهان که بعد از آمریکا نوبت شاه، بعد از شاه نوبت آمریکاست. شما از ایران انداختین بیرون آمریکا، با همین مقاله ها رو خوندم ملت ریختن تو سفارت آمریکا، بعد بیای به در و دیوار مثل اسپایدرمن بپیچی که رو پرچم آمریکا رد نشه. من اونو باور کنم اینو ما... اگه اون غلط بود این درسته، و چی به چیه؟ چه شما یه مبنای وارد همش نه ببین نون تو کجاست؟ همت میگم دیگه، یه موقع میگفتن آ بگیر سرت بکش چرو، الان بیشتر تو چشم میای مردمی تره، الان نکنه عکسش آقا عکسش همه رنگ عوض کرد. از نظر من اون کسی که کافره میگه من خدا قبولم، شرف داره بهم شده. من از نظر من اینه ها، نظر من اینه، شرف داره با هم. نه الان فرد مد نظرم نیست، اشتباه نکنید، این رنگ عوض کردن ها اینا امام حسین بابا تموم میشه میره، یه خورده عمر سعد بنویم یه فرمانداره یه جا بشه چی کارا کرد، اینقدر نمیارزه به قرآن، به پیر به پیغمبر نمیارزه. میگه که امامو تو خواب دید، میگن سید احمد بوده، کی بوده؟ یا پرسید آقا اونور چه خبره؟ امام جواب داد فقط در همین حد بگم دارم ازم میپرسن که اون بالکن جماران میومدی چه برای این وریا سه بار دست تکون دادی، برای این وریا چهار بار. اینجوری ده حساب پس میکشن وقتی مسئول باشی. تو هم بری کجا رو شهید بروجردی اومدنش گفتم میبریم فرمانده سپاه بشی، گریه میکنم میزد تو سرش به رفیقاش میگه خیلی نامردید، میخواد من بدبختم کنید، میخواد من مسئول کنید، اونم تو این سر من جوابگوی این همه خون باشم، جوابگوی این همه عملیات باشم، جوابگوی این همه گریه میکنم، میگه شما دارید نامردی میکنید در حق من. خب بزنید اینه که فکر بکنیم بهش. تو دستگاه امام حسین اصلا صحبت دیده نشدن است، دیده رفتن و گوشه کاری بکنه، نه این کاری که دوست دارم بکنه. به فرمانده لشگرش گفت برو آب بیار، سخت ترین کارو خواست، نه که یعنی سخت باشه الزاماً آب آوردن، نه یعنی انگار که مثلا یه نفر توی هیئت همه کاری اون هیئت بهش بگن برو وایس جلو دم در نایلون بده کفش رو، بابا فرمانده لشکرم علم دارم من آب بیارم. شما یه چرا شنیدی از حضرت عباس؟ یه گوشه زد لای نخلا رفت. میدونی که ما امامزاده تو کربلا زیاد داریم، اما شما هیچ وقت به زیارتشون نمیرید. میدونی چرا؟ چون دیده نمیشن. چرا دیده نمیشن؟ امام حسین اونجاست. ببین عباس چه امامزاده یه که کنار امام حسین دیده میشه. ببین چه خورشید که در بیاد ستاره ها دیده نمیشن، اما دیده بعضی موقع ماه و خورشید با هم دیده میشه. ببین چی کار کرد برای اینکه تا مصابت دیده شدن نبود. عبدالحسین برونسی اصلا نمیخواست دیده بشه، برو این کتابش به چاپ چندم رسیده. این آقا تو رو به همین فکر کنید، به همین فکر کنید این بچه چرا اینقدر دیده شد؟ این محسن حجاجی چرا اینقدر دیده شد؟ غیر طبیعی نبود؟ دو تا ویژگی داشتشون، یکی احترام عجیب غریب پدر و مادر، دو اهل بیتی بودن و بی سر و صدا بر اهل بیت کار کردن، بی سر و صدا کار کردن. از نجف آباد میکوبید میرفت اصفهان، تو هیئت اون گوشه میشست کارا رو انجام دادن، بعدش هم یواشکی اون تمیزش میرفت، کسی نمی کی اومد کی رفت. میگه تو من نامی کردن تو با من. دنیامون یه خورده بیزیدی تره که فکر کنیمش، دو تا چهار تا کنیم با هم. خدا مهم باشه چجوری به اون نگاه میکنه، مردم زیاد مهم نیست، رضای خدا رو مد نظر قرار بدیم. بابا به خدا همین کسایی که به خاطرشون تو اینستاگرامت هر کله ملقی میزنی یه بلای سرت بیاد اصلا نیستن، اصلا با خبر نمیشن که بلای سرت اومده، اصلا انقدر مهم نیستی. اونایی که برای پسندشون تو خیابون هزار جور ادپتور رو سر کله خود پیاده میکنی، اون دنیا ننه بابا تو رو نمیشناسن، داداش تو رو نمیشناسه، چه برسه به اینا؟ بذار ببینم خالق تو رو چجور نگاه میکنن. من خبر داشتم یک سالی از این چیز، شنیده بودم که تربت حضرت ابا عبدالله روز عاشورا خون میشه، و یکی از دوستان هم گفته بود که در موزه اونجا هستش. یک سال عاشورا بنده اونجا بودم. وقتی رفتم اونجا از قبلش میدونم اونجا خیلی هم شلوغ بود، اصلا نمیتونستم وایستم. چم یکی دو سال پخش زنده تلویزیون میره، تلویزیون ایران نه، تلویزیون عراق، از قبلش شروع میکنه نشون دادن که این تربت خاک، بعد آروم آروم قرمز میشه قرمز میشه. موقع خیلی هم شلوغ بود، این مسئولین خود اون عراقی هم اومده بودن اون جلو نمیذاشتن اصلا بره جلو. همینجوری نگاه میکردم گفتم همین خاک قهوه‌ای شروع شد، گذشت همینجوری قرمز شد قرمز شد، خون شد قشنگ، اصلا مایه بود اون تو، یعنی خیس بود میدیدی. بعد برگشت به خودم میگفتم خب آخه خدا برای چی داره از این واضح‌تر حرف بزنه بابا؟ دیگه چی کار کنه بگه این حیات تو این خاک تو این تربته، جوشش همه چی تو اینه، اون طرف مردنه، اون طرف تموم شدنه، این طرف حیاته، بمیری این وری باشی اما با حیاتی حیی. گفتم چقدر ما بی ارزیم به خدا، اگه همین مسیحی های همچین چیزی میداشتن کل دنیا رو با همین مسیحی کرده بودن. بر میداشتن 10 تا دانشگاه میگفتن، پژوهشگاه بر میشه میگفتن بیاد آقا جلو چشتون این اتفاق بیفته، دیدی برای رکورد گینس چی کار میکنن، هم دارم میارم بیا بشین نگاه کن. در این سخنرانی من گفتم بچه ها کلیپش هم درست کردم اومده بیرون. یکی از همین دوستای ما یک کاشی داره مال حرم حسین، حرم رو تعمیر که میکردن چند وقت پیش، حرم هم حضرت عباس هم حضرت امام حسین، کاشیاش رو میفروختن، کاشی قدیمی رو داره 15,000 تا 20,000 تا بستگی داشت. بعد یکی این دوستام این کاشی از دو تا کاشی یه دونه کاشی از حرم حسین خریده آورده، یه روز عاشورا متوجه شدیم پشتش قرمز شده چند تا لک، این عکسش فرستاد. بعد غروب عاشورا باز دوباره رنگش میره، خیس میشه، این دستمال میزنی دستمال خیس میشه بشه. آبی وست نیست، نه کجا میاد نه جلو تو دستت کاشی. بعد امسال هم دوباره همون جوری شد، همون لکه ها که من عکساشو ازش گرفتم گذاشتم به کانالم، هر سال همینطور میشه. اصلا هر چیزی یه خورده اونجا بوده حیات گرفته از امام حسین، این منظورم اینه. با بریم جونمونو وصل کنیم، بریم روحمونو وصل کنیم، حیات بگیریم، خون امام حسین اینجا تو روح ما بجوشه. خدا عاقبتمون رو به خیر کنه، انشالله به این حرفایی که میزنیم عامل باشیم، عمل کننده باشیم. قدر محب اهل بیت بودنتون بدونید. حیفه به قرآن، گنج دستتون نشکنید، خرابش نکنید. امیرالمومنین فرمود ولایت ما، شیعه ما مثل زنبورن، این ولایت ما هم که داره اون شهد تو شکمشونه، اگه میدونستن چه شیرینه هر آینه شکم میدریدند و از شهد خیش میخوردند. خودتون شیکماتون رو پاره میکرد که ببینید برسید. قدر اینو بدونید، اینا با 4 تا گناه و 4 تا نگاه و 4 تا بالا پایین کردن خرابش نکنید. حیف، زنگار نذارید بگیره. این که حداقل کاره. بعد بهیم اونا که بلدن کار از دستشون برمیاد، امام حسین رو معرفی کنید. امام حسین اگر دین ندارید آزاده باشید. یعنی برای آزادگی، برای کل دنیا، این زبان مشترک همه مردم دنیاست. برید انگلیسی برای دو تا کلیپ بسازید، هدف قیام امام حسین رو بگید. به اونا بفهمونید این داعشی ها بچه های همون یزیدن بلاز فکری، اینا بفهمن ماجرای امام حسین چیه. اینا برید بگید پخش بکنید، این کار رو از دست اون که برمیاد که دعوا نمیتونی بکنی، کت که میتونی نگهداری، پول داری، جامعه رو درست کن، دست جوان ها رو بگیر، ازدواجشون رو فراهم کن، پول بده دارو ترجمه یک کلیپ برات ترجمه کنه بذار تو اینترنت، کل دنیا رو بشناسونید. دلبری میکنه از خیلی ها و واقعیه، وهم نیست، توهم نیست. خیلی از این تاریخو مخالفین اهل بیت نوشتن، شما بگم مخالفینشون اعتراف کردن به مقام و شأن این بزرگواران. سرتون درد آوردم، عذرخواهی میکنم، امیدوارم عرایزم مفید بوده باشه. تعجیل در فرج امام زمان، سلامتی خودتون، خانوادهتون، انشالله همه عزیزانی که تو این جمع هستن خوشبخت بشن، علی خصوص جوانهای این جمع. صلواتی نبفرم.